العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر دوران الواجب بین تعیین و تخییر شرعی. از یک سو تعیین هست گفتیم اکثر، از یک سو تخییر شرعی. لکن تخییر شرعی این مبانی مختلفی بود در تفسیر و در تصویر و در تخریج تخییر شرعی. تخییر شرعی چیه؟ حقیقتش چیه؟ بازگشتش به چیه؟ لذا باید ما بر اساس این مبانی مختلف محاسبه کنیم، ببینیم بر اساس مبانی مختلف تکلیف ما چی میشه. آیا از قبیل دوران عمل بین الاقل و الاکثر، یا حالا بگیم که مثلا براعت جاری کنم از اکثر، یا اینکه نه نمیشود علم اجمالی منجزه، یا اساسا اصالت الاشتغال مطرحه. باید ببینیم که تکلیف چیست. خب از مبنای نخست شروع میکنیم. مبنایی که میگفتش که مرجع تخییر شرعی به دو تا وجوب مشروط است. شرط هر کدام از اینها این هست که متعلق دیگری رو شما اتیان نکرده باشید. میگد آزاد کردن بنده در صورتی واجب است که شما اطعام نکرده باشید، و اطعام در صورتی واجب است که شما بنده آزاد نکرده باشید. یکیش هر دونه. در اینجا اساسا وقتی شما قرض مولا که حاصل شد دیگه اساسا قرض دیگه باقی نمیمونن، ملاکن و خطابن اون دیگه نیست، برداشته میشه. خب در اینجا حالا ما عتق رو در نظر میگیریم. میگیم عتق رو، ما یه وقت هست میگیم عتق واجب است در حالت ترک اطعام. اگر شما اطعام رو ترک بکنید حتما عتق واجب. این قدر متقنه، این علم علم تفصیلی ما داریم به این مقدار، پس این که علم تفصیلی است حل. بعد شک میکنیم آیا حالا عتق در حالتی که اطعام هم بکنیم کماکان واجبه یا نه، اونجا رو براعت جاری میکنیم. خوب اینقدر بفرمید، حالت اولاش میشه تخییر، حالت ثانیه میشه تعیین. من از حالت ثانیه یه بار دیگه بگم. چرا ما حالت ثانیه رو میگیم تعیین؟ ببینید آقا، نماز صلات وجوب تعیینی دارد. یعنی چی؟ یعنی صلات واجب است، چه شما روزه بگیری چه روزه نگیری، چه عمل حرام مرتکب بشی چه نشوی، چه یه واجب دیگه ای رو انجام بدهی یا ندهی. شما نماز برات واجبه، چه خمس بدی چه خمس ندی، چه زکات بدی چه زکات ندی، چه امور دیگه ای که حالا واجب هست مثلا انجام، چه امر نهی منکر بکنی چه فریضتین رو ترک بکنی، فرق نمیکنه. در مجموع نماز با شما واجب. به این میگم واجب تعیینی. واجب تعیینی یعنی لاب شرط است نسبت به وجوبات دیگر، کاری نداره. خب اگر ما گفتیم عتق وجوب تعیینی دارد، یعنی عتق وجوب دارد و واجب است حتی در صورتی که شما اطعام کرده باشید. میگم اطعام کرده من وجوب کرده باشید، عتق سر جاش واجبه. عتق سر جاش واجبه، میشه تعیین. تخییر چه حالتی است؟ تخییر گفتیم بنابراین مبنای اولی هستش که میگفت این واجب است در صورتی که اون واجب دیگر انجام نداده باشی. یعنی اطعام واجب است در صورتی که اطعام انجام نداده باشی. این میشد. خب این اقلش، اقلش این است که میگیم اطعام وجود دارد اما در چه حالتی؟ در حالتی که اطعام نکرده باشی. اکثرش کدومه؟ بگیم علاوه بر این اون حالتی که شما اطعام کرده باشی رو هم در اونجا هم این وجوبش میاد و اطعام در اونجا هم واجب است. گفتیم در اکثر ما در حال تعیینی و در اکثر ما شک داریم، براعت جاری میکنیم. الا انهم که محقق عراقی آمدن مسئله رو به جوری تصویر فرمودن که ما با دو تا براعت معارض مواجه باشیم، و چون ما دو تا براعت معارض مواجه میشیم این دو تا براعت ها با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن و احتیاط لازم میشه. یعنی هم حالت منجزیت علم اجمالی که میگفتیم دو تا اصل مؤمن ها با هم تعارض میکردن، تساقط میکردن، لذا علم اجمالی منجز میشد و احتیاط لازم میشد. خب میگیم چجور شما تصویر میکنه؟ میگن ببینید این دو تا وجوبی که اینجا هست، یعنی وجوب تعیینی عتق و وجوب تخییری عتق، در هر کدام از اینها یه حیثیت الزامیه خاصی وجود دارد که در دیگری نیست، که در دیگری نیست. بنده پای تخته برای شما نوشتم، میگن حالا باز الان میبینیم هر خواهدتون که حیثیت الزامیه‌ای که در وجوب تعیینی عتق هست ولی در وجوب تخییری نیست، اون چیه؟ اون اینه، ما اگر گفتیم عتق وجوب تعیینی دارد یعنی چی؟ یعنی عتق واجب است شما چه اطعام بکنید چه اطعام نکنید. این یعنی چی؟ یعنی یحرم ترک العتق حتی فی حالت الاتیان بالاطعام، حرام شما عتق رو ترک بکنید حتی با وجودی که اطعام هم کردید، حتی با وجودی که بعضی یعنی مثلا ماه رمضان نمازم واجبه دیگه، بالاخره ما شک میکنیم روزه بگیریم نمازم که خدا چقدر بازم کار ما گذار میده دقیق میگه عرض بکنم خیلی خوب میگه آقا نماز واجبه حتی اگر روزه رو گرفته باشید، یا از اون وقت ترک نماز حرامه حتی اگر شما روزه گرفته باشید، اینم همینطور تعیینیه دیگه. یحرم و ترک العتق، ترک عتق کنار گذاشتن عتق حرام است حتی اگر شما اطعام انجام داده باشید. این یه حیثیت الزامی است در وجوب تعیینی، در وجوب تعیینی عتق. اما بریم حیثیت الزامی که در وجوب تخییری عتق هست رو ببینیم، اون چیه؟ اون اینه، یحرم و ضم ترک الاطعام الى ترک العتق. وجوب تخییری چی میگه؟ وجوب تخییری میگه آقا تو نمیتونی هر دو اینا رو ترک بکنی، اون یکیشو باید انجام بدی، ما فقط هم یکیشو باید انجام بدی، یعنی فقط یکیشو از شما میخوایم، فقط ما یکیشو از شما میخوایم. اما اگر دو تا ترک های اینا رو هم تعیین کنی بگی نه عتق میکنم نه اطعام میکنم، خب شما مخالفت قطعیه کردی، مخالفت قطعیه، قطعا دیگه مخالفت کردی، قطعا دیگه مخالفت کردی. پس چی میشه؟ میشه یحرم و ضم و ترک الاطعام، ضمیمه کردن ترک اطعام به ترک عتق، یعنی هر دو رو ترک بکنید، این حرامه، این نمیشه. اینم در تخییری هست، اینم در تخییری هستش. در تعیینی ما چنین چیزی نداریم، در تعیینی ترک اطعام اصلا ربطی به عتق یا ترک عتق ندارد. ببینید در تعیینی ما گفتیم عتق وجوب جدایی دارد، کاری به اطعام نداره، لذا ذم ترک اطعام به عتق یا ترک عتق این از قبیل ضم الحجر فی جنب الانسان، کاری اصلا به هم ندارد، کاری به هم نداره، چون ربطی اصلا به هم نداره در تعیینی هم. پس این حیثیت الزامی در تخییری وجود دارد، در تخییری وجود دارد. خب از اون وقت حیثیت الزامیه که در تعیینی هست اون چیه؟ این از ترک عتق حرام است در حالت اتیان به ارمازاتون که حتی در حالت اتیان به اطعام. خب این هم فقط در تعیینی هست که در تخییری همچه چیزی نیست، در تخییری این است که اگر شما اطعام کردی ترک عتق حرام نیست، شما اطعام کردی یکی از این دوتا رو آوردی. آه مثلا واضحه؟ خیلی خوب باید گریم خوب چی؟ نه ببینید بنابر این مبنای اول وقتی شما یکی رو انجام دادید دومیه اصلا نه ملاک دارد نه خطابی چی نداره؟ بنابر این مبنای اول تخییری، بنابر مبنای اول دقت بکنید، تخییری بنابر مبنای اول اصلا دومی هیچی نداره، مثل که شما یه نماز ده صبح بخونید، اگر همینطور دوست داشتی یه ذکر بگی خیلی، اما اگر نه بنابر اینکه این امر الهی انجام بدی بگی تشریک کردی شما کجا این آوردی دقیقا تر چه از بکنم. این بیان این تصویر مطلب. خب حالا براعت کجا جاری میشه؟ ما یه دو تا یحرمو داریم دیگه، یحرمو ترک الاطعام حتی فی حالت اتیان به اطعام، یحرمو ضم ترک الاطعام الی ترک الاطعام. از این یحرم ها ما براعت جاری میکنیم، یه براعت از اون یه براعت از این، یه دفعه جاری میکنیم میتونیم جاری بکنیم، یه براعت از همه جاری میکنیم.
میگیم نه اشکال نداشته باشد ترک عتق، حتی در حالتی که عرض کردم که اتیان به بله اطعام شده باشد، در حالتی که اطعام به اطعام در حالتی که اطعام کرده باشیم. خب بگیم ترک عتق اشکالی نداشته باشد در حالتی که ما اطعام کردیم برائت جاری کنیم. تو خوبی دیگه برات جاری کنیم، میگیم پس آقا اگر اطعام کردید دیگه ترک عتق اشکالی نداشته باشه، تا اینجاش مشکل نداره. میریم سراغ بعدی،
میایم در بعدی هم برات جاری میکنیم، میگیم آقا زم ترک اطعام به ترک عتق
این اشکالی نداشته باشد. دو تا برائت، این دو تا برائت هم دیگه تعارض میکنن، وقتی تعارض کردن تفاوت میکنن، فلذا نمیتونیم جاری کنیم. پاسخ آیش صدر چیه؟ خیلی پاسخ ساده است، پاسخ خیلی ساده است، در دومیه نمیشه برائت جاری کرد.
چرا؟ چون اگر شما در دومیه برائت جاری کنید سر از مخالفت قطعی در میارد. شما میگید ترک اطعام در صورت ترک عتق اشکال ندارد،
خب این میشه مخالفت قطعی، یعنی نه اطعام کنید نه عتق کنید، این که میشه مخالفت قطعیه که نمیشه اینجا برائت جاری کرد. مجبور برائت نیست، چه براعتی؟ جور براعت اینجا بیاد؟ تمام شد. وقتی در یک طرف براعت نتوانست جاری بشود، در طرف دیگر بلا معارض براعت جاری میشه. خب اون طرف دیگه کدوم بود؟ همون تعدیلی، همون اکثر. در اقل براعت جاری نمیشه، در اکثر براعت جاری میشه. مثلا واضحه؟ من خیلی ساده و خلاصه بودم، همین است. حالا عبارت رو تطبیق کنم. من دوباره از وقت یقال بخوانم، اشکال نداره؟ از وقت یقال. وقت یقال کما فی بعض افادات المحقق العراقی، که الان قبل از درس فرمونید محقق العراقی به این بیانات چطور میرسیدن؟ نمیرسید که تو اما این زجر و تلاش برد. این کل من الوجوب تعیینی للعتق و الوجوب تخییری فی و الوجوب تخییری فیه فیه هاش مقدر همین کل من الوجوب تعیینی و الوجوب تخییری هم به کلن میخوره. فیه حیثیتون الزامیتون یفقدها الاخر، میگه هر کدوم یه حیثیت الزامی درشون هست که اون دیگری ندارد. حیثیت الزامی ها کدوم بود؟ همینه که ما گفتیم فایده فراتون نوشتیم اصلا فراتون که خب فیکون و کل منهما در این حیثیت الزامیه ها، این منهما میخواد به این دوتا یحرمی که ما براتون ترسیم کردیم و تصویر کردیم، در هر یک از این دوتا این میشه براعت جاری کرد. فیکون و کل منهما مجرا للاصل النافی، اصلی که نفی میکند تکلیف رو و بر میدارد او رو. خب و یه تعارض الاصلان، اصلا دوتا اصل دوتا براعت با هم دیگه تعارض میکنن، تفاوت میکنن، احتیاط لازم میشود. حالا تفصیل بیان ایشون، حالا تا الان جوابش موندیم، فعلا میخوام تفصیل بدیم. اول بگم که مطلب دقیقاً چه هست. عرض کنم که ایشون میفرمایند که اما الحیثیت الالزامیه فی الوجوب التعیینی للعتق، حیثیت الزامیه در وجوب تعیینی اون چیه؟ الّتی یجر الاصل النافی للتأمین عنها، یه اصل نافی مثل براءت جاری میشود برای در امان ماندن از آن حیثیت الزامیه. فهیه الالزام بالعتق حتی لمن اطعم، الزام به آزاد کردن بنده حتی ما شما حتی چی دارد؟ چی؟ حتی ممن، حالا لمن بهتره، لمن بهتره، حتی لمن اطعم، ممن اطعم میشه حتی لمن اطعم، حتی برای کسی که اطعام کرده است. خب وجوب تعیینی بود دیگه، میگه نماز بر تو واجبه حتی برای کسی که روزم گرفته نماز واجبه، اینجا میگه اطعام واجب است حتی برای کسی که اطعام هم کرده باشد. و هی حیثیتون لا یشتمل علیها الوجوب التخییری، این یک حیثیتی است که وجوب تخییری مشتمل بر آن نیست. البته ما این الالزام بالعتق حتی لمن اطعم رو به این صورت بر شما در آوردیم، یحرم ترک العتق حتی فی حالت اتیان بل اطعامی، عبارت اخرای همین مطلب است که من هم صدر فهمیدم. و اما الحیثیت الالزامیه فی الوجوب تخییری للعتق او الاطعام التي يجر الاصل النافي للوجوب التخييري تامينا عنها، اون حیثیت الزامیه که در وجوب تخییری میان اطعام هست،
که باز اصل نافی در اونجا جاری می شود. برای چی؟ ارمحضتون که برای اینکه ما رو در امان قرار دهد نسبت به اون انها هاش می خواهد به همون حیثیت، نسبت به آن حیثیت الزامی. خب فهیه تحریم و ضم ترک الاطعام الى ترک الاید ما براتون نمیشتیم یحرم و ضم و ترک الاطعام الى ترک الاید، این حیثیت هست. تحریم زمینه کردن ترک اطعام به ترک اید اید به هاد الضم تتحقق المخالفه یه القطعیه میخواد اضافه کنید القطعیه به واسطه این زمینه سازی مخالفت قطعیه محقق می شود و هی حیثیتون لا یشتمل علیها الوجوب التعیینی للعتق، این حیثیتی حیثیتی است که وجوب تعیینی عتق این رو نداشت. چرا؟ اذا علی الوجوب التعیینی تكون المخالفه متحققه بنفس ترک العتق، برای اینکه بنابر وجوب تعیینی مخالفت تحقق می یافت به نفس همون ترک خود عتق، همین که عتق رو شما ترک می کردید مخالفت حاصل می شد. اما از این که اطعام کرده بودید یا نکرده بودید در وجوب تعیین گفتیم کاری اطعام اصلا نداریم، خود عتق مهمه برای ما، چه شما اطعام بکنید چه اطعام نکنید. ولا یکون هناک بأس فی ضم ترک الاطعام الى ترک العتق، اصلا ما کاری به ترک اطعام شما نداشتیم، در اونجا ایراد از این حیث پیش نمی آمد که شما ترک الاطعام را به ترک عتق ضمیمه کنید، بلکه خود ترک الاطعام برای ما مهم بود. لعله من ضم ترک المباح الى ترک الواجب، یه ترک مباحی رو شما به ترک واجبی اضافه کردید، چیزی تأثیر رو اون نداره. میگه آقا ایشون نماز نخونده در ضمن مثلا چند دقیقه پیاده روی هم نکرد، چون رفتی اصلا به هم دیگه این اهمیت نداره، البته حالا اگر این پیاده روی هم دوست خوب است اصلا خواهدتون که فالبراءت عن وجوب العتق ممن اطعم معارضتون بالبراءة عن حرمة ترك الاطعام ممن ترك العتق. فالبراءت عن اضافه کنید حرمة ترك العتق، فالبراءت عن حرمت ترک العتق و ادامه عبارت و وجوب العتق ممن اطعام. براءت نسبت به حرمت ترک العتق و وجوب العتق نسبت به کسی که اطعام کرده است، این در مقام معارضه قرار میگیرد با براءت نسبت به حرمت ترک اطعام نسبت به کسی که از جانب کسی که عتق را ترک کرده است. دو تا براءت ها با هم دیگه در مقابل هم، براءت از اون حیثیت الزامیه با براءت از این حیثیت الزامیه، براءت از اون یحرم و براءت از این یحرم، براءت نسبت به این دو تا یحرم ها. خب شهید صد پاسخ میده، پاسخ میفرمان میگن اون جوابی که ما دادیم در باره بفرمایید که برهان اول از اون 6 تا برهان جواب آخری چی بود، گفتیم انحلال حکمی هر قال خویی بود، دوباره اینجا تکرار میشه انهدام رکن ثالث در یه طرف اساساً براءت نمیتواند جاری بشه، در طرف دیگه براحتی براءت جاری میشه. حالا اگرم نگیم اون مطلب رو هم تکرار میکنیم کلا انهدام رکن ثالث دیگه، انهدام رکن ثالثه. و هذا البيان و ان كان يثبت علما اجماليا باحدى حيثيتين الزاميتين، این بیان اگرچه اثبات میکند یه علم اجمالی را به یکی از دو حیثیت الزامی، تا اینجاش مشکل ندارد، ولكن هذا العلم غير منجز، این علم منجز نیست، بل منحل حكما، دچار انحلال حکمی میشه، دچار انحلال حکمی میشه. چرا؟ چون اصلا این تعارض اصول رو نمیدهد. چرا؟ لجریان البراءت الاولا، بنویسید وحیه براءت اولا، بنویسید چی بود از اینکه دومون رفت، وحیه البراءت وحیه البراءت عن حرمت ترک العتق، وحیه البراءت عن حرمت ترک العتق ممن اطعم مثلا به کسی که اطعام کرده است و هی البراءه عن حرمه ترک العتق ممن اطعم.
خب این براءت اولا بود، براءت نسبت به حرمت ترک عتق از کسی که اطعام رو کرده است، اطعام کرده ولی ترک عتق هم میخواد بکنه. خب اگر گفتیم خود عتق وجوبش تعیینیه، حق ندارد ترک عتق بکنه. لجرایان البراءت الاولا و عدم معارضتها بالبراءت الثانیه، براءت ثانیه با اون معارضه نمی کند. چرا؟ لأن فرض جریانها هو فرض وقوع المخالفه القطعیه. فرض جریان براءت ثانیه فرض وقوع مخالفت قطعیه است. دیدید که یحرم ضم ترک الاطعام الى ترک الاطعام. اگر براءت جاری کنیم یعنی یحرم رو باید برش داریم. یحرم چی میشد؟ میشد یجوزو، یجوزو ضم ترک الاطعام الى ترک الاطعام. یعنی میتونی هر دو رو با هم ترک کنی. اگه هر دو رو با هم ترک کردی این میشد مخالفت قطعیه. ولا يعقل التأمين مع المخالفة القطعية، معنا ندارد بگه آقا ما در امانیم حتی در صورت مخالفة قطعية. بخلاف فرض جریان البراءة الاولى، چرا؟ فإنه برای اینکه فرض جریان براءة الاولى فرض المخالفة الاحتمالية. در اینجا فقط مخالفة احتمالی است. بله اگر واقعا چنین چیزی نباشد، خب ما یه مخالفت احتمالیه رو، اگر وجوب تعیینی وجود داشته باشد، بله خب ما در اینجا با وجوب تعیینی مخالفت کردیم. مثلا لأنه ان کان تعیینیا، لأنه ان کان تعیینیا فیحرم ترک العتق، فيحرم ترك العتق. واما ان كان تخييريا ففي حاله الاتيان بالاطعام، لا يحرم ضم العتق الى الاطعام، لا يحرم ضم العتق الى الاطعام. حالت اون در حالت اولا در اونجا دو حال داشت، ممکن بود تعیینی باشد، ممکن بود تخییر باشد. بله اگر حقیقتا تعیینی باشد ما مخالفت کردیم، اما ممکن هم از تخییری باشد لذا ما مخالفت نکردیم. این میشه مخالفت احتمالیه، براءتش سر از مخالفت احتمالیه در میارد، اما در دومی نه، سر از مخالفت قطعیه در میارد. و ثانیاً خیلی کار آسانه، و ثانیاً نأخذ المبنى القائل بأن مرجع التخيير الشرعي الى التخيير العقلي. مبنای دومی است که بابا تخیر شرعی در واقع بازگشتش به همون تخیر عقلی است. خب ما در تخیر عقلی چی گفتیم؟ گفتیم اقل و اکثر است، در اکثر براءت عینا تکرار میشه. و الحكم حينئذ هو الحكم في المساله السابقه، همون مطلب است، تازه نیست. فيما اذا دار الواجب بین اکرام زید مطلقا و اطعامه خاصتا، وقتی امر دائر بشه بین اینکه ما این مطلقا، بله بیان اکرام هست، دائر مثلا این که اکرامش مطلقا واجب باشد، این اکرام مطلقش، اما دائر کنیم سلام کردن، جلو پاش بلند شدن، کفشش جفت کردن، اطعام و هاکذا امور دیگر، یا و اطعامه خاصتا، یا نه به نحو خاص فقط اطعام میشود. و اطعام خاصتا نیست، ای نحو خاص من الاکرام، این خاصتا، ای نحو خاص من الاکرام، ای نحو خاص من الاکرام و هو الاطعام، و هو الاطعام خاصتا منظور اینه، ای نحو خاص من الاکرام و هو الاطعام. و ثالثا، دیدگاه محقق خراسانی اخوند صاحب الکفایه است. ایشان یه دیدگاه خاصی دارن. ایشون میفرمان ببینید وقتی وجوب تخییری مطرح میشود، یعنی یا اطعام، این نشان میدهد که مولا دوتا غرض الزامی فعلی دارد، دو تا غرض الزامی فعلی دارد.
به لحاظ ملاک قرض یعنی ملاک، به لحاظ ملاک هر دو ملاک رو دارن. اسمی تو قبل تو مورد مبنی شماره یک چی میگفتیم؟ گفتیم بنویسید ملاکن و خطابن. ایشون میگن نه ملاکن مشکلی نیست، ملاکن مشکلی نیست، هر دو ملاک رو دارن و هر دو قرض رو دارن. الا انهو وقتی شما یکی از این دو رو اتیان کردید، وقتی یکی از این قرضها رو اتیان کردید و آوردید، این مانع از این می شود که بتوانید دیگری رو به دست بیارید و استیفا کنید و تحصیل بکنید. یه قرض وقتی اتیان شد، این دیگه مانع از این می شود که قرض دوم رو شما بتوانید استیفا کنید. فرض بفرمایید که دو تا کار، هر دو کارش هم خوبه، هر دو رو مولا میخواد. فرض بفرمایید هر دو رو مولا میخواد، لکن وقتی یکی رو که انجام دادید دیگه نقابلش کن، دومی نمیخواد، نمیخواد انجام بدی، نمیخواد انجام بدی، لزوم نداره. نه اینکه حالا فقط مولا بگه لزوم نداره، ما اصلا خودمون دیگه انگاری ناتوان میشیم از اتیان دومی. اما این ناتوانیمون یک ناتوانی تکمیلی نیست، بلکه تشریعیه. یعنی خود اینها یه جوری درست شدن، مولا اینا رو یه جوری در نظر گرفته از مقصدتون که میگه آقا هر دو کار مطلوبه، هر دو کارم ملاک رو دارد، غرض من به هر دو کارم تعلق گرفته، فعلی هم هست. الا انه که وقتی یکی رو که انجام دادی دیگه دیگری رو انجام نمیخواد بدی، پس یکی از اینها مانع از تحصیل و استیفای دیگری میشه. وقتی یکی از غرضها رو شما استیفا کردی، این نمیذارد شما بری غرض دومی رو استیفا بکنی. در یه همچین حالتی، در یه همچین حالتی ما میگیم اصالت الاشتغال مطرح است. چرا اصالت الاشتغال مطرح است؟ ببینید اگر من شک میکنم در این که آیا قدرت بر انجام کار رو دارم یا ندارم، خوب با من باشید. اگر شک بکنم در این که قدرت انجام کار رو دارم یا ندارم، اینجا براءت جاری میشه یا احتیاط یا اشتغال؟ من شک دارم قدرت انجام یک تکلیف و شرط رو دارم، دارم یا ندارم، چه براءت جاری میکنیم یا اشتغال؟ چرا اشتغال؟ احسن، من اینجا اشتغال جاری میکنم. میدانید اگر بخواییم براءت جاری کنیم دیگه واجبی نمیمونه اصلا روی زمین. الان زور میشه شما نماز رو اصلا معلومم نیست من بتونم نماز بخونم، اصلا پامم که خیلی درد میکرده، الان ممکنه وایستم دوباره پا درد بشم، نمیخونم. روزه میخوای روزه بگیری، میگه من دمزور کشتم میشه، بعیده بتونم اصلا دوام بیارم، ولش کن اینم نمیگیرم. یعنی اگر بنا باشد براءت جاری بشد دیگه لا یوجد هناک واجبون، میگه واجب، چون در همه امور با شک میکنم. قدر روزه که مثلا اون من کسی سوازه حج اصلا مثلا با این شرایط منا و که هیچ از عرض نداره، چون قبلش آدم تو جده با اون مشکلات مواجه میشه، بعد هم بره منا خیلی سخت قرض را حد میگه. جهاد که دیگه اصلا چه بحثیه، معلوم من قدرتشو ندارم، هیچی دیگه، نه نماز و نه روزه و نه حج و نه جهاد و نه قرآن، چون اول شک کنم در قدرت هم، خیلی دیگه انسان قوی باشد که کمتر شک کنه در قدرت. بگم ما که دیگه تقریبا همه شک کنیم در قدرت، به قدرت داریم یا نداریم، مخصوصا اگر یه واجبی هم تا حالا انجام نداده باشیم که دیگه بیشتر هم شک میکنه در قدرت. حالا اگه واجبی چند بار انجام دادیم خب ترسمون ریخته باشه جرفیم، اما نه واجبی که حالا انجام ندادیم اول باره، مثلا شخص تکلیف شده اولین ماه رمضان است که میخواد روزه بگیره، معلوم قدرت نداره. مگه میشه آدم از صبح تا غروب هیچ نخوره؟ یه چه کاری، معلوم من قدرتش ندارم، هیچ وقت این روزه نخواهد گیره، یا نماز به هم کرده یا دیگه واجبات که حالا مثل جهاد و حج و امثال ذلك و امر را نهی منکر و بعد خیر. لذا اینجا جای اصالت براءت، جای اصالت اشتغاله. پس در جایی که ما شک در قدرت داریم، محل جریان اصالت الاشتغال است. خب و اینجا هم از قبیل شک در قدرته. البته این قدرت قدرت شرعیه، نه قدرت عقلی، قدرت جسمی و تکوینی، قدرت تشریعیه. چطور؟ بله تکوینن که من قدرت دارم هر دو رو انجام بدم، هم میتونم عطف بکنم هم میتونم اطعام بکنم، زورم که تمام نمیشه با یه بنده آزاد کردم دیگه بیش از این دیگه اصلا کشش ندارم دیگه. نه روی کاریست که بنده آزاد کردم، یه سیغه اسم لفظ شما میگید ارشان که اعتق تو که مثلا من آزاد بکنم، برو فکاره دقیقا میکنم شاید بکنم اینجا قضا دادنم که شما الان این پیکای موتوری هم زنگ میزنید باید واقعا پول باید بیده این وقت دیگه ایست خودتون بودیم اصلا خواهدتون که من اینا رفتی به همین دیگه نداره، اینا مانع تو جمع نیست به لحاظ تکوینی. آنچه که مانع میشود اون جهت شرعیه که مانع میشه، شارع است که میاد مانع میشه. یعنی ما در اینجا سخنمون از مانعه. پس فرقش با اولی شد، در اولی میگفتیم ملاک هم دیگه نداره، اون وجوب دومی دیگه ملاک هم نداره در تخییری اولی بنابرای تفسیر اول میگفتیم شما یکی از طرفین تخییر رو که انجام دادید دومی دیگه اصلا ملاک هم نداره، یعنی مقتضی از بین میره. پس به چه بیانی؟ در حالت اولی رافع ما داشتیم، بر میداشت ملاک رو. در این مبنای سومی بنابر آخون نه رافع نیست، مانع. انجام یکی از طرفین تخییر مانع از تحصیل و استیفاء طرف دیگر است. ملاک کماکان هست اما در مقام تحصیل شما توانشو نداری، عاجز میشی به این بیان. خب بنابر مبنای سوم بله در اینجا دیگه محل براءت نیست، جهل اشتغال هست. تو قلتون ما مبلغ رو ممکنه قبول نداشته باشیم، به نهار منظور اگر کسی مثل آخون نظرش باشد اینجا اشتباه. و ثالثا نأخذ المبنى القائل بأن مرجع الوجوب التخییری الى وجود غرضین لزومیین، یه فعلیین هم میخواید اضافه کنید، حالا اشتباه نداره بگو کاره نیبو کردن از پر کردن فعلیین للمولا. هر دو ما تاکیدم رو فعلیش از این حیثه که هر دو هستن، مقتضی موجوده، چیزی که از مانع آمده غیر انهما. بله 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 احسن تو پاهم بحث ترتب اینا مطرح شد. غیر انهما متزاحمان فی مقام تحصیل، اینا دوچار تزاحم میشن در مقام تحصیل. ببینید ول استیفاء ویرگول بل استیفا ویرگول لا فی مقام فعلیت الملاک. فالمقتضی موجودون ولكن المانع الشرعي يمنع عن الاستيفاء. میفهمم به معنا ان استیفاء احدهما یعجز، بنویسید و یمنع خب به معنا ان استیفاء احدهما یعجز المکلف عن استیفاء الاخر، این عاجز میکند مکلف را از استیفاء اون دیگری. و من هنا یحکم به وجوب کل من الفعلین مشروطا به ترک آخر، هر کدام که انجام دادی دیگه شما عاجز میشید از اتیان به دیگری. و الحکم هنا اصالت الاشتغال. چرا اصالت الاشتغال؟ لأن مرجع الشک فی وجوب العید تعیینا او تخییرا حین اذن الى الشک فی ان الاطعام هل یعجز عن استیفاء الغرض اللزومی من العید، آیا اطعام این عاجز میکند مکلف را از اینکه بخواد غرض لزومی از اطعام استیفا کند؟ بلیست ای هل تبقا هل ای هل تبقا هل تبقا القدرت و شرعیه القدرت و شرعیت و علا استیفاء الغرض اللزومی استیفاء الغرض اللزومی من العتق استیفاء الغرض اللزومی من العتق بعد الاطعام او لا علامت سؤال او لا علامت سؤال ای هل تبقى القدرة الشرعية على استیفاء الغرض اللزومی من العتق بعد الاطعام او لا یا اینکه نه باقی نمیموند این قدرت از سخن از قدرت هست منتها قدرت شرعیه فیکونو من الشک فی القدره الذی تجری فیه اصالت الاشتغال اصالت الاشتغال درش جاری میشود برای حالا چجور ما قبل از اینکه غرض از اطعام را از مثلا تو که قبل از اینکه بفرمایید ما اطعام بکنیم قبل از اینکه ما اطعام بکنیم قدرت بر تحصیل غرض از عتق را داشتیم قبل از اینکه اطعام بکنیم قدرت بر تحصیل غرض از عتق را داشتیم حالا شک میکنیم در اینکه آیا این قدرت بعد از اطعام کماکان باقی است یا باقی نیست کماکان این قدرت باقی است یا باقی نیست خب این از اون مواردی است که شک که در عروض عجز و انتفاع قدرت است شک در عروض ناتوانی است از اون موارده در یه همچین جاهای عقل حکم میکند به اشتغال شک میکنم آیا من ناتوان شدم یا نشدم عقل میگه که شما ناتوان نشدی چرا ناتوان شده باشی خب چرا حالا این بحث دیگه است اما در مجموع اساس اشتغال ما ده تا بعد استفاده میخوام استاد در این موارد بحث کنیم ملاحظات عامه حول الاقل والاکثر حالا میخوان یک سری تنبیهاتی رو اینجا مطرح بکنن میفرمان فرقنا من المسائل الاساسیه فی دوران الامر بین الاقل والاکثر الارتباطیین مسائل اساسی چیا بود؟ خاطرتون هستش؟ اقل و اکثر در جزء اقل و اکثر در شرط اقل و اکثر تعیین و تخییر عقلی تعیین و تخییر شرعی اینا مسائل اساسی بود که تا اینجا بحث فر بودن حالا سه تنبیهاتی میخوان مطرح بکنن فرقنا من المسائل الاساسیه فی دوران الامر بین الاقل والاکثر الارتباطیین و بقی علینا ان نذکر فی ختام مسائل هذا الدوران ملاحظات مثل تنبیهات کلمه و تنبیهات که میگم اضافه کنید چون احیانا تو لسان سایر کلمه تنبیهات آمده آی صدرم هی رماتو تغییر داده بس شما تو کتاب دیگه موقع نمیفهم این چی شد بس کجا رفت از شما خواهدتون که ملاحظات عامتن حول الاقل اولیش دور الاستصحاب فی هذا الدوران آیا استصحاب در اینجا نقشی دارد یا ندارد جالب است طرفین به استصحاب تمسک کردن هم اونایی که قائلن که در اون جزء زائد نماز گفتیم 9 جزء یا 10 جزئی در اون جزء عاشر ما باید احتیاط بکنیم و او رو اتیان بکنیم هم اونا گفتن استصحاب بکنیم همینایی که میگن نه در اون جزء عاشر برای عجایب اینا گفتن استصحاب میکنیم و هر ساخت که هر دو طرف از استصحاب خواستن استفاده کنن دور الاستصحاب فی هذا الدوران نقش استصحاب در این دوران قد یتمسک بالاستصحاب فی موارد هذا الدوران گاهی تمسک میشد به استصحاب در موارد این دوران تارتن لإثبات وجوب الاحتیاط نظر کسانی که مخالف آقای صدر مثلا بودن اصلا خطور یا مخالف بزرگان دیگر بودن گاهی برای اثبات وجوب احتیاط و اشتغال و اخرى لإثبات نتیجه البراءت گاهی اوقات نه برای اثبات این که براءت در اینجا میشود جاری کرد میگیم آقا هر مثلتون که بله حالا عوض بخونم خب حالا چجوری شما چجوری میگید این جاری میشه ارسان فرسون که من ببینم که چقدر فرصت داریم خب
من بذارید دو ساعت بخوانیم اشکال نداره چی؟ بله بله بخونم اول ساعت میکرد. خب اول میخواهند استدلال به استصحاب بر وجوب احتیاط رو در هنگام که دوران بین اقل و اکثر پیش میاد مطرح کنه، نظر کسانی که از استصحاب استفاده کردن برای وجوب احتیاط. اینا چجوری فرمودن؟ میگن ببینید شما در استصحاب، استصحاب کلی قسم اول، استصحاب کلی قسم ثانی، استصحاب کلی قسم ثالث، این بحثا داشتید، رسائل خواندید، توی حلقات هم حلقه ثانیه بوده، حلقه ثالث هم انشاءالله هست، یعنی تو خود کتاب که اصلا انشاءالله به این پررنگی ما برسیم یا نرسیم از صحبت رو که به هم تقدیم اینطور میگه این از قبیل استصحاب کلی قسم ثانیه. استصحاب کلی قسم ثانیه، استصحاب کلی قسم ثانیه اینطور بود که ما یه جامعه ای را میدانستیم، یه جامعه ای را میدانستیم از مثلتون که و منتها این مردد بود میان دو تا فرد، میان دو تا فرد مردد بود، اون وقت ما میادیم اینو استصحاب میکردیم، استصحاب میکردیم اون جامعه را، اون علم خودمون به جامعه اون استصحاب میکرد. در اینجا هم همینطوره، ما جامعه وجوب رو میدونیم منتها این مردد میان دو فرد از وجوبه، یکیش عقد یکیش اکثر، یکی صلات تساعیه یکی صلات عشاریه، نماز ما جزئی نماز ده جزئی. خب وقتی ما اقل یعنی نماز نه جزئی رو اتیان میکنیم میدانیم که اتیان به اقل ساقط شد، نماز نه جزئی رو که میخونیم میدانیم اتیان به اقل ساقط شد. اما آیا نماز ده جزئی هم ساقط میشه؟ نه، وقتی نماز نه جزئی رو خوندی نماز نه جزئی ساقط میشه، نماز ده جزئی که ساقط نمیشد که، او سجاش محفوظه. خب پس وقتی که مکلف عقل رو انجام میدهد حالا شک میکند در سقوط جامع، شک میکند آیا با انجام عقل جامع از گردن او ساقط شد یا نشد، میگیم علم سابق شما قبلا یقین داشتی به این که جامع به گردن شما هست، خب اصل وجوبش هست، شک میکنی در این که این جامعه برداشته شد یا نشد، استصحاب میکنی بقا آن را. این همچه تصویری میفرم اما تمسک بهی، تمسک به استصحاب علی الوجه اول بنا برای اثبات وجوب احتیاط، فبدعا انا نعلم به جامعه، بل انا نعلم به جامعه وجوبه، از مثلتون که مردد بین فردین من الوجود، ما علم داریم به جامعه وجوبی که مرتب است میان دو فرد از وجوب، و هما اونا کدوم هستند دو فرد از وجوب؟ وجوب التسعه و وجوب العشره، نماز نه جزئی مثلا و نماز ده جزئی مثلا، و وجوب التسعه یسقط بالاتیان بالعقل، واضح هست وقتی شما نماز نه جزئی رو خوندی یعنی همون عقل رو به اجرا کردی، نه اون وجوب تسعه ثابت میشه، و وجوب العشره لا یسقط بذلک، اما وجوب العشره به واسطه بذلک یعنی بالاتیان بالعقل، به خاطر اتیان عقل و خواندن نماز نه جزئی او طبعا ثابت نمی‌شود. فاذا اتى المكلف بالعقل شک فی سقوط الجامع، وقتی مکلف عقل رو انجام میدهد شک میکند که آیا جامع از گردن او ثابت شده است یا نشده است، یقین سابق شک لاحق و جرا استصحاب، و استصحاب جاری میشه، و یکون من استصحاب القسم الثانی من الکلی، از قبیل استصحاب کلی قسم ثانی هست و الجواب بماند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آله محمد و آله محمد.